شورای حقوق بشر سازمان ملل روز پنجشنبه 4 فروردین قطعنامه تعیین گزارشگر ویژه برای بررسی و گزارش وضعیت نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی را تصویب کرد. پیرامون این مسئله گفتگویی دارم با دکتر محمود امیری مقدم از سازمان حقوق بشر ایران. من سلام و درود گرم دارم به شما آقای امیری مقدم و تشکر میکنم که دعوت رادیو ندا را برای گفتگو پذیرفتید.
درود بر شما و درود به تمامی شنوندگان رادیو ندا و هموطنانی که صدای منو میشنوند. اول دوست داشتم که عید نوروز و فرارسیدن سال جدید رو به همه هموطنان عزیزم تبریک بگم، به امید اینکه سال جدید در زمینه مبارزه با نقض حقوق بشر به پیروزی‌های بیشتری دست پیدا کنیم.
آقای امیر مقدم، تبریک متقابل و با آرزوی بهترین ها برای شما در سال 90. اجازه بدید که پرسشم را از اینجا آغاز کنم که تعیین گزارشگر ویژه حقوق بشر برای جمهوری اسلامی از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل به نظر شما نشانگر چیست و ارزیابیتون در رابطه با تأثیرات این گزارشگر ویژه بر وضعیت حقوق بشر ایران چیست؟
بله، به نظر من تعیین این گزارشگر ویژه اول از همه نتیجه تمام زحمات و افشاگری‌هایی که همه ایرانیان چه در خارج کشور چه در داخل کشور در مورد نقض حقوق بشر انجام دادن. ما میدونیم که در سیاست بین المللی، سیاست خارجی کشورهای حالا چه غربی چه شرقی، مسئله حقوق بشر کلن اولویت خیلی بالایی نداره. اگه دقت کنیم بیشتر مسائلی که مطرح میشه و مورد توجه قرار گرفته میشه مسئله اقتصادی، مسئله امنیت که خیلی مهمه، مثلا در رابطه با ایران مسئله هسته‌ای خب اولویت خیلی بالایی داشته، در حالی که مسئله حقوق بشر سال هاست که آنطور که باید توجه نگرفته. به همین دلیل میگم که این تعیین این گزارشگر ویژه یک پیروزیه، برای اینکه به خاطر این افشاگری‌هایی که مردم ایران کردند و به خصوص پس از تابستان سال 88 وقتی که مردم اومدن تو خیابونا، دنیا دیگه نتونست چشمشو بر این نقض حقوق بشر در ایران صورت میگیره ببنده و خب ناگزیر شدند به تعیین این گزارشگر. و نکته جالب این بود که خب اکثریت، یعنی 22 رأی موافق گرفت، این رأی موافق بود برای فرستادن یک گزارشگر ویژه کرد. بین این 22 نفر، این 22 کشور کشورهایی هستند که قبلا رأی ندادن، مثل مثلا برزیل، و کشور برزیل هم از پارسال در رابطه با مسئله خانم سکینه آشتیانی خب خیلی بیشتر فعال شده بودن و سازمان حقوق بشر و خود منم بارها با مطبوعات برزیلی و مطبوعات آمریکای لاتین مصاحبه داشتم. یعنی که توجه جهان به خاطر اتفاقاتی که در تابستان 88 افتاد بیشتر به طرف ایران جلب شده و خب این نکته مثبتیه. حالا اینکه تأثیر این گزارشگر ویژه چه خواهد بود، این یک سوال دیگه است. شما باید یاد داشت به خاطر بسپاریم که تعیین یک گزارشگر ویژه به معنای حل مسئله نقض حقوق بشر اصلا نیست. این فقط یک معنا داره، اونم اینه که یک فشار مضاعف روی حکومت ایران، روی ناقضان حقوق بشر و توجه بیشتر به مسئله حقوق بشر. یعنی فقط یک گام به سمت مثبت، یعنی که هنوز هم به همین شکل خواهد بود که همه ما، من، شما و تمام ایرانیانی که در داخل و خارج هستند، باید بازم در اطلاع رسانی همدیگر رو یاری بدن، بازم باید گوشزد کنیم که نقض حقوق بشر در اتفاق میفته. ولی خب این گزارشگر ویژه یک امکانی رو مهیا میکنه که باید به نحو احسن ازش استفاده کرد، چون میدونیم که قبلا هم ما گزارشگر ویژه داشتیم در سالهای 60، اواخر سالهای 60 اگه درست به خاطر داشته باشم گالیندوپول بود، و در سالهای 90 هم کاپیتون بود که
90 میلادی بعد دیگه بعد
بله میلادی، و الان حدود تقریبا میشه گفت 10 ساله یا 9 ساله که گزارشگر ویژه نداشتیم، اونم به خاطر اینی که خب مسئله حقوق بشر اهمیت بهش داده نشده. ولی خب از الان حدود 2 یا 3 ساله که هم سازمان حقوق بشر ایران هم نهادهای حقوق بشری دیگه بارها از سازمان ملل و از کشورهای عضو شورای حقوق بشر خواستند، این درخواست رو کردند که خوشبختانه امسال به ثمر رسید. ولی خب وقتی که این حالا چند ماه طول میکشه تا این گزارشگر تعیین بشه، یعنی مشخص بشه که چه فردی خواهد بود، و بعد هم احتمالاً باز هم یک مدت طول میکشه تا بتونه به ایران سفر کنه، و وقتی هم که به ایران رسید باز هم میدونیم که جمهوری اسلامی حد اکثر سعیشو خواهد کرد برای اینکه توجه این گزارشگر رو به نکات حاشیه‌ای یا نکات دیگه جلب کنه، و خب اینجا نقش نهادهای حقوق بشری، نقش مردم در ایران به خصوص خیلی مهمتر خواهد بود، چون که به خصوص خانواده های مثلا زندانیان سیاسی، خانواده های افرادی که اعدام شدند، که سعی کنند با گزارشگر ویژه تماس برقرار کنند، به همین ترتیب هم نقش سایت و مطبوعات آزاد مثلا رادیو ندا یا رادیوهای دیگه نقششون هم مهم هست، چون که میتونن اطلاع رسانی کنن و راهنمایی کنن هموطنان داخل کشور رو، که خب مثل همیشه بهای این گزارش رو هم خب بیشترش رو مردم ایران میپردازن، به خصوص مردمی که در ایران هستن، چون که ملاقات با این گزارشگر خیلی دشوار خواهد بود. حکومت ایران 100% خانواده زندانیان رو، خانواده افراد اعدام شده رو تهدید خواهد کرد، تحت فشار قرار خواهد گذاشت، و به همین دلیل فقط تعیین این گزارشگر یک اولین گامه. ولی خب همونطور که اشاره کردم یک گام مثبت و ما ازش استقبال میکنیم.
آیه امیر مقدم، واکنش رژیم به این تعیین گزارشگر ویژه این بوده که آقای علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفته که این قطعنامه فاقد هر گونه ارزش، یعنی جملاتی که میخونم این ادبیات ایشون هست، این قطعنامه فاقد هر گونه ارزش حقوقی و کاملا مطرود است، و گفته که جمهوری اسلامی نباید گزارشگر را بپذیرد.
بله خب این نشانه خشم جمهوری اسلامیه، چون ما میدونیم که جمهوری اسلامی از طریق افرادی که فرستاده بوده به ژنو و از طریق رایزنی های مختلف خیلی سعی کرده بود که این قطعنامه تصویب نشه، و سالهای گذشته هم میدونیم که میشه به زبان عامیانه گفت از طریق باج دادن به کشورهای مختلف سعی کرده بود که رأیشون رو بخره، و همین دلیل این اصلا درست نیست که برای اینا مهم نیست، چون اگه مهم نبود اینقدر نیرو نمیذاشتن پشت این قضیه برای اینکه جلوگیری کنه از این قطعنامه. ولی خب این هم درسته که خب جمهوری اسلامی باید انتخاب کنه که یا جلوگیری کنه از ورود این گزارشگر که باز هم رسواتر خواهد شد در جامعه جهانی و بعد جامعه جهانی رو مجبور به واکنش دیگه خواهد کرد، چون گام بعدی از طرق دیگه خواهد بود، یعنی فرستادن گزارشگر در واقع این امکان رو هم به این یک حکومت میده که یک تصویر دیگه جلوه بده. اگه این حکومت اجازه نده به گزارشگر که وارد کشورش بشه، مثلا حکومت ایران، نشون میده که خب جامعه جهانی باید گامی فراتر از تعیین یک گزارشگر برداره، که در هر صورت یک شکست برای جمهوری اسلامی خواهد بود.
البته آقای امیر مقدمی، همونطوری که میدونید همواره جمهوری اسلامی به حداقل موازین بین المللی در عرصه سیاست خارجی پابند نبوده، یعنی اونها را رعایت نکرده و مسلم که در این رابطه هم چنین خواهد کرد. واکنش های احتمالی رو چگونه میبینید در پاسخ به این رفتار جمهوری اسلامی؟
این جمهوری اسلامی نه تنها موازین بین المللی رو رعایت نمیکنه، بلکه حتی قانون اساسی خودش رو هم رعایت نمیکنه. و ولی خب اگه برگردیم به این مسئله واکنش های بین المللی، واکنش بعدی یعنی یکی از امکاناتی که وجود داره استفاده از مثلا دادگاه های بین المللی است. همونطور که امسال برای اولین بار جامعه اروپا، اتحادیه اروپا، لیست 80 نفر از ناقضین حقوق بشر رو در ایران اعلام کرد، این خب یک گام موثره و اینو میشه ادامه داد، هم این لیست رو میشه بزرگتر کرد. به نظر من مثلا افراد بیشتری از رأس جمهوری اسلامی که خب از نظر هم ما و هم بکنم اکثر کسانی که در رابطه با حقوق بشر در ایران کار میکنند، مسئولیت نقض حقوق بشر بر عهده شخص رهبری اول از همه، و خب واکنش جامعه جهانی میتونه به این چک باشه که خب تحریم های بیشتری رو بر علیه افراد و ارگان هایی که در نقض حقوق بشر دست دارند تصویب کنه، که اینها فشار هست، فشارهای مؤثری هستند. ولی خب بازم بیاد داشته باشیم که هیچ کدوم از اینها مسئله نقض حقوق بشر رو حل نخواهد کرد، ولی فشار خواهد گذاشت بر جمهوری اسلامی برای محدود کردن نقض حقوق بشر. برای مثال ما بارها شاهد بودیم که وقتی که جامعه جهانی هیچ عکس العملی نشون نمیده، نقض حقوق بشر در ایران خیلی بیشتر بالا میگیره. مثلا اعدام هایی که از اول دی ماه، موج اعدامی که شروع شد که در مدت چند هفته بالای 100 نفر اعدام شدن، هر روز بیشتر از 3 نفر، فکر کنم بعد از 80 یا 90 امین اعدام بود که هم سازمان ملل هم اتحادیه اروپا عکس عمل نشون دادن، و بعد دیدیم که تعداد اعدام ها لاقل اعدام های علنی کمی پایین تر رفت. یعنی اینکه جمهوری اسلامی تأثیر پذیر هست، این حکومت ایران اینقدر ثبات نداره، اینقدر قدرتمند نیست که هیچ اکسل عمل جهانی هیچ تأثیری روش نتونه بذاره. ولی من فکر میکنم که ما، یعنی مدافعین حقوق بشر همه ایرانی ها، چه در داخل و چه در خارج، این مبارزه رو قسمت عمدش بر دوش خود ماست و باید ادامه بدیم. حالا اگه گزارشگر ویژه موفق به سفر به ایران شد که خب اینکه کمک کنیم بهش که بتونه یک گزارش تا کامل تا اونجا که ممکنه تهیه کنه، و اگر هم موفق نشد که خب ما فعالیت همون مثل قبل یا شاید بیشتر از قبل ادامه بدیم، و در هر صورت هدفمون هم اینه که ناقضین حقوق بشر در آینده، حالا چه نزدیک چه دور، پاسخگوی موارد نقض حقوق بشر باشند. یعنی که حالا در هر سطحی که هستن، چه در سطح رهبری اون حکومت یا چه در سطح افراد خیلی پایین تر که مستقیما در نقض حقوق بشر دست دارن، مثل در اعدام، در اذیت و آزار خانواده های زندانیان و افراد اعدام شده، در تحت تعقیب قرار دادن فعالین، و شناسایی این افراد و معرفیشون برای روزی که همه این افراد پاسخگوی این نقض حقوق بشر باشن.
آقای امیر مقدم، من بسیار از شما متشکرم. در این گفتگو شرکت کردی و در خلال صحبتاتون به بسیاری از سوالاتی که در ذهن من شکل گرفته بود بدون آنکه طرح کنم شما پاسخ دادید. در پایان اگر نکته خاصی هست که بخواید اضافه کنید بفرمایید.
خیلی متشکرم. منم به نوبه خودم از شما تشکر میکنم، چون کار اطلاع رسانی خیلی به خصوص در این روزهایی که حکومت ایران تمامی مطبوعات رو 100% تحت کنترل خود داره، این کار خیلی مهمه، و از اینکه این امکان رو بندازیم تشکر میکنم. من در پایان باز هم پافشاری میکنم روی نقش ایرانیان خارج کشور در مبارزه با نقض حقوق بشر در ایران، در زمینه اطلاع رسانی به خصوص. اصلا دست کم نگیرید تأثیر فعالیتتون رو، هرچند که شاید در کوتاه مدت تأثیرش رو نشدید، ولی در دراز مدت حتما خواهیم دید. و در پایان دوست داشتم توجه رو به یک مورد مشخص هم جلب کنم. یک مورد، یکی از پناهجویان ایرانی در نروژ که در 20 بهمن ماه به ایران برگردونده شد و الان در زندان اوین به سر میبره، زهیم رستمی، 19 سالشه، اهل کردستان سردشت، و ما میدونیم که در زندان اوین هست و تحت چه شرایطی اینو مطمئن نیستیم، ولی خب اطلاعی هایی که ما دادیم، ما فکر میکنیم که جان رحیم رستمی در خطره. به همین دلیل امیدوارم که هموطنان بتونن یاری بدن در انعکاس این خبر بین هم مطبوعات فارسی زبان و هم مطبوعات کشورهای خودشون، هم برای نجات جان رحیم، هم برای جلوگیری از پس فرستادن پناهجویان دیگر، و همچنین زندانی سیاسی دیگری هستن مثل شیرکو معارفی، یک زندانی سیاسی کرد دیگه که بر اساس گزارش های رسیده احتمال اعدام این زندانی سیاسی در اردیبهشت ماه هست. بعضی ها میگن که تاریخش هم تعیین شده، ولی خب هممون باید به گوش باشیم و در این اطلاع رسانی همدیگر رو یاری کنیم.
بسیار از شما متشکرم آقای امیر مقدم، و برای شما در این تلاش‌های ارزنده‌تون آرزوی موفقیت دارم.
خیلی متشکرم.